درس 70 خارج فقه دیات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در بحث اخلاقی که داشتیم، بحث این بود که انسان به یاد خدا باشد، ذکر، به یاد خدا بودن، که یکی از چیزهایی که فضائل بزرگی است که از زبان صادر میشه همین ذکر است. ذکرم ذکر قلبی یا لسانی. و گفتیم برکاتی دارد به یاد خدا بودن و ذکر. 5 مورد از اون برکات رو شمردیم. 6 از برکاتی که مترتب است بر ذکر و یاد خدا بودن این است که به یاد خدا بودن موجب رستگاری است در دنیا و آخرت. قرآن فرمود یا ایها الذین، بله، یا این آیه است، واذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون. واذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون. اگر فلاح و رستگاری رو میخواید، چه دنیا چه آخرت، به یاد خدا باشید. واذکروا الله کثیرا. و این نتیجه، نتیجه بسیار بالایی است، با فضیلتی است. وقتی انسان به یاد خدا باشد، این راه پیدا میکند برای کارهایی که محبوب خداست، مورد عنایت خداست، خدا دوست می‌دارد. سوره جمعه است، واذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون. عرض کنم که اگر انسان به یاد خدا شد، تلاش میکند که کاری که خدا دوست میداره انجام بده، فعلی که محبوب خدا هست رو به جا بیارد. و یکی از کارها کمک به محرومین، به داد یک مظلومی رسیدن، مشکل یک مؤمنی را حل کردن، اینا از چیزهایی است که محبوب الهی است و خداوند دوست می‌داره که مؤمن در خدمت برادر دینیش باشد. مؤمن مشکل برادر دینیش را حل بکند. یک عرض کنم که اقاصه‌ای مسلمانی می‌کند، به دادش برسد، فریاد رسی کند از افرادی که پناهی ندارند. و ما میبینیم در روش ائمه علیهم السلام این زیاد به چشم میخورد. معلوم میشه کاریست محبوب خداست و اگر کسی به یاد خدا باشد، تلاش میکند افعالی که خدا دوست میدارد را دنبال بکند. مثلا ملاحظه کنید در این روایت، سعید ابن قیس رعا امیر المؤمنین علیه السلام یومن فی شدت الحر فی فناء حائطن. سعید ابن قیس امیر المؤمنین علیه السلام رو، علیه السلام رو دید در یه موقعی که در منتهای گرما، مثلا تو مدینه در منتهای گرما بعد از ظهر، فی فناء حائطن، امیرالمومنین در کنار دیوار وایساده بود. شاید مثلا حالا کنار دیوار سایه بوده تو اون شدت گرما امیرالمؤمنین ایستادن. فقال یا امیرالمؤمنین به هذه الساعه، سوال کرد آه تو این وقت، تو این گرما اینجا چه میکنید؟ در کوچه کنار دیوار. قال حضرت فرمود ما خرجت الا لأعین مظلوما او اقیس ملحوفا. فرمود این موقع تو این شدت گرما نیمدم بیرون مگر اینکه اعین مظلوما، بتونم در یه همچه موقعی یه مظلومی رو کمکش کنم. او اقیس ملحوفن، یه آدم مصیبت زده رو، گرفتاری رو نجاتش بدم. ببینید امیرالمؤمنین تو یک موقع شدت گرما میاد وای میسد ببیند کسی گیر میاد، کسی پیدا میشد، مظلومی باشد کمکش کن، یه دادرسی میخواد به دادش برسد. ما خرجت الا لأعین مظلوما او اقیس ملحوفا، یا آدم مصیبت زده رو پناهش بدم به دادش برسم. این کار رو خدا دوست می‌داره، این کار اسم مورد عنایت ویژه خداست. اون کسی که این کار رو انجام بده خدا دوستش می‌دارد. خب کسی که به یاد خدا هست این روش او میشد و ائمه ما همشون یه همچه روشی داشتند. این از آثار و برکات ذکر و به یاد خدا بودنه که انسان در مقام این برمیاد مظلومین، ملحوفین، کسانی که مشکلی دارن، گرفتاری دارن، سعی کند گرفتاریاشون و حوائجشون رو برطرف. در حالات امیر امام بعد این روایت در مستدرک الوسائل جلد دوم صفحه 409 مراجعه کنید، همین روایت که از امیرالمؤمنین نقل شد. امام باقر علیه السلام نقل میکنند از حال پدر بزرگوارشون علی ابن الحسین، فرمود کان علی ابن الحسین لیخرج فی اللیلة الظلماء. امام باقر فرمود پدرم در تاریکی شب از خانه بیرون میرفت، فیحمل الجراب علی ظهره. جراب این همیونهای بزرگ، ما میگیم مثلا گونی، گونیهای بسیار بزرگی که توش متاع میریختن. فرمود فیحمل الجراب علی ظهره، این بار سنگین رو حضرت به دوش میکشید و فیه سرر من الدنانیر و دراهم، و تو این گونی ها کیسه هایی بود، کیسه های کوچیک کوچیک، توش درهم و دینار. جمع میکرد اینا رو تو یک ظرف بزرگ به دوش میگرفت. و ربما حمل علی ظهرهی الطعام او الحطب، گاهی وقتا درهم و دینار بود، گاهی وقتا غذا بود. نان تو این همیونه های بزرگ پر میکرد از نان به دوشش، او حطب، هیزم. اون وقتا خب باید برن به سختی برای طبخ غذا، برای گرما، گرمایش و اینها هیزم جمع بکنن، هیزم جمع میکرد. یه خانواده ای هستن کسی رو ندارن، بره تو بیابون هیزم براشون جمع بکنه. احتیاط مورد احتیاجشون بود، مریض است، پیرمرد، پیرزن، عائله‌مند که کسی نیست، نداره بره. فرمود ربما حمل علی ظهرهی، امام سجاد به دوش خودشون حمل میکردن طعام یا حطب، گاهی درهم و دینار، گاهی قضا، گاهی گاهی هیزم حتی تعتیه بابن بابن، یکی یک در خانه ها، در این خانه، در اون خانه، در اون خانه. نه اینکه یه جا مثلا فقرا رو جمع بکنه بیاد بگیرید، نه، رو دوش حمله میکرد، در تاریکی شب کسی هم متوجه نشه، دونه دونه در خانه ها در میزنه، یک کیسه درهم دینار میده رد میشه، غذا بهشون میده رد میشه، هیزم میگذارد رد میشه. عرض کنم که حتی تعتیه بابن بابن، یک یک در خانه ها، فیقرعه، در میزنه، ثم یناولو من یخرجو الی، میداد دست اون کسی که در رو باز میکنه میاد بیرون، درهم و دینار و غذا رو میداد رد میشه. بعد اضافه میکند و کان یقتی وجهه، امام بر این که شناخته نشه میپوشوندن صورتشون، وقتی در میزدن یکی میاد در رو باز بکنه، تا اون در رو باز میکرد یه چیزی میکشیدن رو صورتشون، یقتی میپوشون وجهش رو، ازا ناول، وقتی یه نفر میامد در رو باز میکرد حضرت میپوشوندن، لعلا یعرفهو، برای این که نشنسن حضرت، فلا تو فلما توفیه، سالها این ادامه داشت، شبها امیر امام سجاد به همین روال در خانه فقرا اداره میکرد اینها دیگه، از نظر قضا، از نظر وسائل بهشون میرسید امام، و نمیدونستن کیه این آقایی که شبها میاد در خانه ها قضا میاره، پول میاره، حتی هیزم میاره، نمیشناسن. فلما توفیه، امام باقر میفرمه، وقتی پدرم وفات کرد، فقد و ذالک، دیدن اون آقایی که شب میاد و به دادشون میرسه دیگه نیمد. شب دوم شد، سوم شد، چهارم شد، فهمیدن این آقایی که شب میمده آقا علی ابن حسین، فعلمو انهو، وقتی نیامد بعد از فوت امام، بعد از شهادت امام، فعلمو انهو کان علی ابن الحسین علیه السلام، ولما وضع علی المقتصل، امام باقر میفرمود وقتی پدرم رو در مقتصل، در غسال خانه گذاشتن، رون سنگ غسال خانه که غسل بدن، بله، نظرو الى ظهرهی، نگاه کردن به پشت امام، و علیه مثل رکب الابل، مثل سر زانوی شتر که میخوابه رو زمین، میگذاره رو زمین، یه برامدگی و عرض کنم که خشونتی داره، پشت امام یه همچه حالتی مثل سر زانوی شتر پیدا کرده، مما کان یحمل علا ذهره الى منازل الفقراء والمساکین، این اثر اون همیونها که به دوش میگره، اثر گذاشته رو پشت حضرت که اثرش پیداست، که وقتی بدن رو میخوان قوس بدن میبینن یه همچه آثاری مثل سر زانوی شتر پیدا کرد. معلوم شد مثلا 40 سال، 40 چند سال ادامه داشته از این کار، هر شب امام بی همچه و جوری هم بکنه کسی نشناسه. این چیه؟ اثر چیه؟ اثر به یاد خدا بودن، و میدونه خداوند دوست میدارد این کار رو، دستگیری از بیچارگان، بینوایان، فقرا، چقدر تو اینا افراد بی بضاعتی مشکل داشتن، با این جور مشکلشون حل میشد. این یه روایت در بهار جلد 46 صفحه 462 از امام باقر نقل میکنه راجع به شرح حال امام سجاد. باز یه روایت دیگه هم باز شرح حال امام سجاده، سفیان ابن عیینه قال رأز زهری علی ابن الحسین لیلتن باردتن لیلتن باردتن مطیره. زهری یکی از افراد سرشناس در اون زمانه، شب داره تو کوچه میره با غلامش، یه وقت دید یه نفری یه همیانی به دوش گرفته داره میره، رفت جلو، میگه لیلتن بارده، شب سردی بود، مطیره، بارانم میبارید. در یک شب سرمای بارانی دید که شخصی علی ظهرهی رو پشتش همیانیست، رفت جلو دید آقا زین العابدین. علی ظهرهی دقیق و حطب، دقیق آرده، آرد و هیزم حضرت به دوش کشیده بودن و هو یمشی. فقال یا ابن رسول الله ما هازا، آقا این بار سنگین چیه به دوش گرفتید؟ فرمود ارید سفرن، من یه سفری دارم، یه سفری در پیش دارم، من زاد و توشه اون سفر احمله الى موضع حریض، یه جای امنی، جای عرض کنم که پناهگاهی که محفوظ باشه میخوام بگذارم، وقتی خواستم برم سفر آماده باشد. ما هازا قال ارید سفرن اعد له زادن، یه زادی رو دارم آماده میکنم، احمله الى موضع حریض، یه جای حرز، در یه پناهگاهی، یه جای امنی. فقال الزهری فهازا غلام یحمله، گفت آقا اجازه بدید این غلام من هست، کمک میکنه، این بار سنگینه رو دوش شما مناسب نیست، اجازه بدید غلامم میاره. هازا غلام یحمله عنك فابا، امتناع کرد، فرمود نه، فرمود خودم میخوام ببرم. باز زهری گفتم یکی از افراد سرشناسی در اون زمان، قال انا احمله عنك، آه اجازه بدید من میارم. بار سنگین بود، میدید آقا به دوش کشیدن در اون شب سرد بارانی، خیلی اصرار کرد آقا غلامم، فرمود نه، آقا بدید خودم میارم. ابا فرمود نه. فقال علی بن حسین لکنی لا ارفع نفسی، اون گفت من مناسب نمیدونم شما این بار سنگین تو این شب، فرمود من مناسب میدونم، من مناسب میدونم، چون یه سفری دارم که نیاز به زاد و راحله و توشه هست، میخوام خودم بردارم، برای یه روزی که نیاز دارم اینا رو آماده کنم، دوست میدارم خودم آماده کنم. میگه باز امام روشونو کردن به من، فرمود اسألک به حق الله لما مزید، قسمش دادن که برو با کارت برس، به من کاری نداشته باش. خب همراه امام میمده، حضرت قسم اسألک به حق الله لما مزید لحاجتک و ترکتنی، من رو بگذار به حال خود. میگه فن سرفت، منم رفتم دیگه، رها کردم رفتم. فلما کان بعد ایام، چند روز گذشت، دیدم آقا تو مدینه هستم. سوال کرد آقا شما فرمودی سفر میخوام برم، ارید سفرن، پس شد اون آثار نمیبینم از سفر، شما در مدینه تشریف دارید؟ قال بلا یا زهری لی سما زنند، اون سفری که تو گمون میکنی مرادم نیست، که مثلا بخوام یه سفر در از مدینه برم یه جایی، اون مرادم نیست، لیکن نه الموت، مرادم سفر آخرته. و لهو کنتو استعد، برای او دارم آماده میشم، مهیا میشم برای اون سفر. اینا آثار به یاد خدا بودن. آدمی که به یاد خداست به یاد مرگ، به یاد مرگ آماده میشه، باد رو توشه و زاد و راحلش رو اینجور به دوش میگیره که آماده کند. فرمود لهو و لهو کنتو استعد، برای اون سفر آماده میشم. انما الاستعداد للموت، امام یه نصیحت هم کرد، فرمود مهیا شدن بر مرگ یکی تجنب الحرام، به این است که انسان از حرام دوری بجوید، و بذل ندا و الخیر، از مالش بذل و بخشش بکند، نیکی بکند به مردم، در حق مردم. این وسیله مهیا بودن برای سفر آخرته. بذل ندا و الخیر، از مالش بخشش کند و خیر نیکی کند در حق دیگران. این آثارشه. پس یکی از آثار به یاد خدا بودن اینی که انسان به یاد محرومین، بیچاره ها، مضطرین، گرفتارها، مریض ها، به یاد اوناست و آماده میکند خودشو کمک اونها برای استعداد این سفری که برای لقاء الله دارند. و این روش ائمه بود. و ذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون، دیگه صف فلاح و رستگاری بالاتر از این که این جور زاد و توشهی برای آخرتش انسان ایجاد کند. اینم یکی از آثار و برکات به یاد خدا بودن هست. امیدواریم انشاءالله خداوند توفیق این ذکر و به یاد خدا بودن رو در فی کل حال به همه ما عنایت بفرمایید. مسئله 12، لو وقع من علوون علا غیرهی فقتله. بحث در موجبات زمانه که انسان یک کاری انجام بدد که بدهکار دیه بشه، زمان دیه به عهدش بیاد. یکی این است که انسانی از رو بلندی داره وایساده لب دیوار طبقه بالا، میبیند یه انسانی اون زیر نشسته، کنار کوچه نشسته، کنار حیات نشسته، این از اون بالا خودشو میاندازد رو این شخصی که این زیر نشسته، فقط لهو، میکشد اون رو. یکی از موجبات زمان دیه اینجاست، یه شخصی از بلندی خودشو میاندازد رو سر یه انسانی که اون زیر یا راه میره یا نشسته و او رو میکشد. خب این فعل اقسامی دارد، صوری دارد که عرض کنم که مقسم قرار میگیرد برای همون سه قسم اقسام قتل. یه جا قتل عمد میشه، یه جا قتل شبه عمد میشه، یه جا خطای محض میشه. اگر این که از بلندی خودشو میاندازد روی انسانی که اون پایینه و او رو میکشد، اگر به قصد قتل خودشو میاندازد رو سر او به قصدی که او رو بکشد، خب این قتل عمد. از بالا خودشو به این قصد انداخت پایین و اونم کشته شد، این قتل عمده و موجب قصاص. ولو این که این بلندی به مقداری نیست که مما یقتل غالباً باشه، اما این قصد قتل داشت. با قصد قتل ولو با یه چوبم بزند و طرف کشته بشه، گفتیم قصاص داره. اینجا فعل مما یقتل غالباً نیست، یه بلندی کوتاهی است، اما به قصد قتل این کارو کرد، قصاص داره. اگر قصد قتل نداره ولی فعل مما یقتل غالبنه، بلندی به قدری است که اگر انسانی خودش از این بلندی، از این ارتفاع بیاندازد رو سر کسی، اون طرف میمیره. فعل مما یقتله ولو این قصد قتل نداره، باز اینجا میشه قتل عمد، قصاص داره. اگر هیچ کدوم نیست، از بلندی که مما یقتل غالبا نیست، ارتفاع به این حد نیست که اگر کسی خودشو بیاندازد رو سر کسی اون طرف بمیرد. قصد قتل هم نداره، نه فعل مما یقتل و نه قصد قتل داره، خودشو انداخت پایین ولو قصد قتل نداشت. عرض کنم که میخواست شوخی بکنه، میخواست امتحان کند، آزمایش کند، به قصد ورزش میخواست بکند، خودش از اون بالا انداخت رو سری انسان، تصادفاً منجر به مرگ اون انسان شد. اینجا میگیم قتل، قتل شبه عمده، چون آثار قتل رو نداره، علائم و نشانه های عمد بودن رو. اینم یه صورت که شبه عمده. اگر چنانچه از رو بلندی قصد کرد، دو نفر این پایین بودن، میخواست از اونجا خودش بیندازد رو سر زید، زید رو بکشد، یه وقت افتاد رو سر عمر، یه جا به جا شدن زید و عمر این پایین، تا این خودش انداخت اون رفت کنار، اون یکی اومد جا او، افتاد رو سر عمر، عمر کشته شد. این میشه چی؟ شبه عمد، چون قصد فعل رو این شخص نداشت، قصد فعل رو دیگری داشت، یه جا به جایی شدن رو این یکی افتاد رو، فرض کنید که امر و امر کشته شد، این میشه قتل شبه امر دیگه با عاقل است. پس مقسم میشه برای هر سه قسم اقسام قتل به خودشه. بله بله، این خطای محض بود در سومی. مثال سومی خودش از بالا به قصد این که خودش بیندازد رو زید، انداخت پایین، زید و عمر جا به جا شدن، افتاد رو سر عمر، عمر کشته شد. اینجا این قتل شبه عمر خطای محضه و دیه با عاقل است. عرض کنم که یه عبارتی مرحوم امام دارن در اینجا، یه خورده عبارت سنگینه، عبارتشون اینه: و کذا، چون گفتن شبه عمد دنبال او که قتل شبه عمده، فرمود و کذا، یعنی باز قتل شبه عمد است. لو وقع الجاء و اضطرارا، اگر از رو بلندی بیفتد اما نه با اراده، الجاء و اضطرارا، پاش بلخشه، لیز بخوره و بدون اختیار بیفته پایین. کذا باز شبه عمد است. لو وقع الجاء و اضطرارا مع قصد الوقوع، با قصد وقوع، مثلا براش رو سر کسی میخواد بندازد خودش، اینا با هم جمع نمیشه که انسان بدون اراده خودش اضطرارا بیفته پایین و قصد وقوع داشته باشه، قصد وقوع علی الغیر. این خود تصورش مشکله. بله، با قصد وقوع علی الغیر اضطرارا، بله اضطرارا، عرض کنم که یعنی بدون اراده، بدون این که بخواد، قصد وقوع نداره، قصد وقوع علی الغیر نداره. توجه فرمودید؟ معنای اضطرار این بله. حالا از کنم بلاخره بسیار جمع بین این دوتا که هم وقع اضطرارن، هم وقع اضطرارن بدون اختیار، هم عرض کنم که قصد الوقوع، من قصد الوقوع که قصدم داشته باشد بیفته دو سر این هم. اینا حالا اگر چنانچه اینجور که آیون تصور میکنه که مثلا فرض بفرمود که قصد وقوع بدون اختیار افتاد، اما انتخاب کرد خودشو بنظر رو این شخص، آیا این چیز نمیشه شبه امن نیست؟ شبه عمد شاید مثلا بگیم در صورتی که خودشو بدون اختیار مثلا لب این اینا هستن، مثلا میره کبوتر بازی میکنه، کبوترشو پرواز میده، داره دنبال اون نگاه میکنه، هی این بر اون بر راه میره، نگاهش به کبوترش یه اون میفتد پایین، این وقوع استرالی. حالا افتاد پایین مع قصد الوقوع، مع قصد الوقوع بگیم که خب فعل مستند به خودشه، عرفن میگن این عرض کنم که خودش افتاد ولو بی اختیار بود، اما مثل آدم خواب که دستشو میزند یک کسی میمیره، بالاخره قصد زدن به شخص نداره اما با اراده دستشو حرکت میده. اینجا نمیخواست بیفته اما همینجور که قدم برمیداشت یا افتاد پا، فعل مستند به خودشه اما افتاد بالاخره رو سر یه شخص. فعل مستند به او میشه، عرفن میگن این کارو کرد، بله. اما این رو ما میگیم با قصد وقوع، الوقع اضطرارن الجاءن وقع افتاد مع قصد الوقوع، این یه خورده جمعش مشکله. مر مرادشون علایه حاله، این هم یه صورتیست که حالا ایشون دارن امام. یه صورت آخری این که بله بچه میفرماد کذا و کذا، یعنی شبه عمد است، اونجایی که وقع الجاءن و اضطرارن مع قصد الوقوع، اما با قصد وقوع، یعنی قصد کرد بیفته دو سر این اما وقوعش اضطراری بود. این حالا جمعش هم هر جور میدونید دیگه. یه صورت دیگر
موارده که تصادفات اینجوریه، ترمز ماشین میبره بعد انسان مخیر میشه بره اینکه به دوتا عابر پیاده بزنه یا بزنه به یه ستونی، در اینجا متصوره.
بله
بچه با بلا خورشنا هم آتش گرفته، این مجبور خورش بلا خورش به نوزه پایین، این اضطرار نیست؟
بله استرار. حالا بالاخره تصورشو بکنید دیگه یه جور. عرض کنم که یه صورت همین است که بدون اراده و اختیار خودش لب دیواری وایستاده، باد شدیدی او رو میان پرتش میکند پایین، یا لغزندگی داشت، در اثر لغزندگی افتاد پایین، افتاد تصادفاً رو سر یک انسان. اگر به این صورت که نه اراده داشت، نه خودش میخواست و نه توانست خودش نگه دارد، لیز خورد افتاد پایین و افتاد رو سر یک انسانی، اینجا هیچ زمانی ندارد، نه زمانی به عهده خودشه دیگه، به عهده خودش باشد، نه به عاقله که بگیم شبه عمده، بلکه این بنده خدایی که این زیر این شخص افتاد روش و مرد، این یه تلف سمامی میشه، مثل یه سائقه که بیاد او رو بسوزان. چجور یه سائقه میاد یه شخصی رو عرض کنم که تلف میکنه؟ اینجا یه کسی از بالا بدون اختیار خودش باد او رو انداخت، لیز خورد افتاد پایین، نه کسی ضامن اوست و نه عرض کنم که دیه به عهده عاقله است. بله نه اینجا بالاخره عرض کردم مثل تلف سماوی است، سائقه ای بیاد کسی بموند به بیت المال بدهکار نیست. نه اونم از مواردی که به عهده بیت المال باشه نیست.
تصادفات فعلی از این قبیل زیاده، طرف مقصر بود؟
نه تصادفات اون رانندگی داره میکنه، اون باید بله با بی احتیاطی اینا میشد دید مقصر میدونن بله. اما لو زلق به نحوه لا یستند الفعل الی، نمیگن خودش انداخت، فعل وقوع مستند به اون نیست، میگن افتاد بی اختیار. اینجا فلا زمان علی ولا علا عاقلته، نه خودش نه عاقلش. عرض کنم که این مال اون زیری که میمیره، یه وقت قتل عمده باید قصاص کند از اون که افتاد، یه وقت شبه عمد دیگه شو میگیرن، یه وقت خطای محض دیگه رو عاقله میدن. حالا خود این که خودشو میاندازه، اگر اونم مرد انداخت خودشو به قصد قتل اون پایینی و اونم واقعا کشت، اما خودش هم مرد، خون خودش هداره، چون فعل فعلیست که خودش انجام داده، مستند به کسی دیگه نیست که بگیم او ضامن دیه یا قصاص باشه. لو مات الذی وقع، اونی که خودش انداخت پایین، اگر او مرد فهو هدرون علی جمیع تقادیر، چه اونجایی که بگیم قتل عمده، شبه عمده، خطای محض، در هیچ کدام از اینها کسی ضامن او نیست. اگر خود اون ملقی که خودشو میاندازه پایین اگر او مرد، خونش هدر است. اینم مسئله 12. حالا انشاءالله بعد دستیم. و صلی الله علی سیدنا